صورت کلی بگم که ادبیات باروک اصلا جلوه همین کاهش هیجان ناشی از اتفاقات عجیب غریب و انقلاب بنیادین عصر رنسانس. یعنی اگه میخواییم ادبیات باروک رو بشناسیم، یکی از ویژگی‌های کلیش همین حس ناامیدی نسبت به ناموفقیت یا ناکامی در رسیدن به دستاوردهای عصر رنسانس. انگار که بشر خسته میشه. هر حال به حیث تاریخی و اجتماعی از قرن 14 میلادی تا 16 200 سال بشر شروع میکنه به جنگیدن با همه میراثی که از قبل بهش به ارث رسید. این جنگ فرسوده میکنه، این فرسوده میکنه، خسته میشه. ادبیات باروک جلوه این خستگی، این فرسودگی ناشی از این جنگ طولانی، جنگ با نهادهای فرهنگی، جنگ با سیاست، جنگ با مذهب، کاتولیسیسم و همه این فرسودگی خودش تو ادبیات باروک خیلی نحیفه در مقایسه با بقیه انواع گونه های هنری در عصر باروک. معماری خیلی قوی تره و ادبیات خیلی نحیفه. دلیل هم این که نحیفه این که انگار این خستگی بیش از اون که در نثر و نظم توان بیان در آمدن داشته باشه، در بقیه آثار هنری، نقاشی، معماری به بیان در میاد. ولی به هر حال ادبیات باروک وجود داره. سر ادب اینکه ادبیات باروک دقیقاً چیه دعواست. سلام. دعواست به خاطر اینکه خیلی سخت میشه باروک رو گاهی از رنسانس جدا کرد، گاهی از کلاسیسیسم هم جدا کرد. خیلی دشوار میشه. و به خاطر همین بعضی از شخصیت ها، بعضی از نویسندگان سرشون دعواست که اینا به مکتب باروک متصلن، متعلقن، یا به کلاسیسیسم یا گاهی به رنسانس. ولی حالا یک عواملی رو میشه نام برد که باهاش بشه ادبیات باروک رو تشخیص داد از قبلش و بعدش. یه مشکل بزرگی دیگه این که وجود داره اینه که واقعا کلاسیسیسم بعد از باروک نیست، موازی باروکه. اگه بخوایم مثلا زمانشو ترسیم بکنیم،
مثلا از میانه قرن از 1300 تا 1550 میشه علن اطلاق از کنسان سونست و دوره ادبیات رنسانس که خب نشی تایی هست. از اینجا به بعد که ما شاهد اینیم که تحولات رخ‌داده در ایتالیا زیر ادبیات رنسانس شروع شد به بیرون رفتن از جغرافیای فرهنگی ایتالیا و اینجا ما می‌بینیم که در شمال اروپا و بعد در جنوب اروپا به ریاست ایتالیا یعنی اسپانیا و جنوب فرانسه این میراث میره. برای اینکه بشه ادبیات باروک تشخیص داد یه تقسیم‌بندی جغرافیایی هم می‌کنم، البته باز خیلی دقیق نیست. مرکز ادبیات باروک اسپانیا است، مرکز اسپانیش باروک باروک اسپانیایی. مرکز ادبیات باروک اسپانیایی است. ما از حدود قرن میانه قرن 16 و قرن 17 در خصوص در جنوب اروپا در اسپانیا میتونیم این ادبیات رو جستجو کنیم در اسپانیا. یه شخصیت خیلی خیلی مهم اینجا هست که با سرش در آسین باروکه باروک نیست، ولی من اتفاد دارم که باروک که نکنم به این سروزه نیشانه سروانتز چی رو دومانی نوشته؟
دامی کشو
سروانتس اسپانیاییه. فکر میکنم 1980 به 1600 فکر میکنم 1950 به 1616 است در اسپانیا.
حالا اینکه دونکیشوت مصداق ادبیات باروکه یا نه باید در موردش بحث می‌کنیم. باید دونکیشوت بخونیم که خونده دونکیشوت ایشیا. حالا باید دونکیشوت بخونیم، خیلی مهمه، به خاطر اینکه دونکیشوت به ما میگه که چجوری ادبیات رنسانس تغییر میکنه، کلاسیسیسم ظهور میکنه.
به هر حال سروانتس برای ما شخصیت مهمیه، برای اینکه میشه باهاش ویژگی‌ها یا کاراکتریستیک خصوصیات منحصر به فرد کننده ادبیات باروک رو شناخت.
خب قبل از اینکه جان خب هر چقدر چه میتونیم باید بخونیم دیگه، من چیکار کنم؟ من با تصورم این بود که مثلا شما خوندیم. این چرا میگم؟ اگه حالا نسل ما که مثلا تو دبیرستان میخونیم، حالا شما که آمدید ادبیات، تصورم اینه که میخونیم اینا میدونیم چی میگم چی؟ اون موقع فیلم نبود. آها راست، نه درست میگی، فیلم نبود، سریال نبود، سریال نابود کرده عمرو، یعنی که واقعا جای همه اینا رو گرفته، جای رمان رو گرفته. ولی خب فهمه شما ادبیات میکنید و باید کاریش بکنید، دونکیشوت رو شروع کنید. ببینید چیزایی که ما راجبش خواهیم گفت، مثلا چه میدونم من میگم جنگ و صلح رو تا هفته دیگه بخونید. خب جنگ و صلح نمیشه هفته دیگه، ولی همین که بازش میکنید، دو بخش ازش میکنید، کفایت میکنه. من دیگه نمیگم چقدرشو بخونید، ولی زخمی بکنیم کارو بکنیم، نه اینکه اصلا نخونیم. میخونیم بعد احساس میکنیم که خب بعدا دوست داریم ادامه بدیم تا ما بتونیم در موردش صحبت کنیم. در ابتدای جلسه هفته آینده باید راجع به دونکیشوت حرف بزنیم، به خاطر همین سه تا ترجمه ازش هست. یه ترجمه محمد قاضی داره که از زبان فرانسه است. خب بد نیست، محمد قاضی مترجم فعال بودیه. گاهی اوقات میگن ترجمه‌اش خیلی دقیق نیست. یه ترجمه تو 10-12 سال گذشته اومده، من نخوندم، میخوام بخونم، با شما دست بگیرم بخونم، از زبان اسپانیایی. فکر کنم دونکیخوته، اصلا اینجوری ترجمه شده، دونکیخوته، آقای پارسانامیه. اون ترجمه خوبیه، خیلی تعریف شنیدم، نخوندم، میخوام بخونمش ببینم که این تعریفایی که ازش میکنم چقدر درسته.
یه ذره زمینه‌های اجتماعی تاریخی ظهور ادبیات باروک رو بگم، بعد خود ادبیات بپردازم به ویژگی‌هاش. خب اینجا یعنی دقیقا توی زمانی که رنسانس داره افول میکنه، یه اتفاقات مهم میفته. یکی از مهمترین اتفاقات توی این دوره، یعنی تو قرن 16 استعمار، جدیت پیدا کردن استعمار، ما این چیزی قدرت استعماری در قرد پیدا میکنیم که در رأس اونها اسپانیا هست، یعنی در اقتدار اسپانیا و پرتغال هست که به قدرت استعماری بزرگ تبدیل میشن. در رأس اینکه که دو تا دلیل داره، یکی اینکه بخش عمده ای از ثروتی که از آمریکا وارد میشه اسپانیا سرزمین، یعنی که اونا اسپانیایی بودن که رفت. نکته دوم که اسپانیا به سبب اینکه بخش زیادی از خاکش با دریا همسایه است، نیروی دریایی خیلی قوی داره و از این ثروت هم استفاده میکنه، و این نیروی دریایی باعث میشه که اسپانیا تبدیل بشه به یک قدرت استعماری. این ویژگی رو ایتالیا نداره. یه نکته خیلی خیلی، ایتالیا قدرت استعماری نیست. یه نکته خیلی خیلی مهم که شاید همین چیزش گفتم به این خاطر پدید میاد، یعنی تبدیل شدن ایتالیا به یک قدرت استعماری، اینه که اسپانیا بواسطه این ثروت تبدیل میشه به یک دولت ملت، میگن بهش نیشن استیت. حالا ما تبدیل دولت ملت میگن، ولی ملت دولت نیشن استیت.
بذارید بهتون بگم که تا پیش از به وجود اومدن دولت ملت، اصولاً واحدهای سیاسی که آدم‌ها توش زندگی می‌کردن دو حالت بیشتر نداشت. آدم‌ها تو دو شکل واحد سیاسی زندگی می‌کردن، یا بگیم دیش، یا در دولت شهر زندگی می‌کردن. درست؟ دولت شهر این یکی چند دارد. دولت شهر یعنی شهر دولت، مثل فرانس خودش دولت محسن، مثل آتن در یونان باستان، اسپارت در یونان باستان، یک دولت ما شهر دولت. دولت شهر را بیشتر خاصی دارن به دلیل اینکه جمعیت کمه، تقریبا میشه با شکل‌های از دموکراسی در نوزن این امکان بردیده. فرم دوم امپراتوری، مثل ایران هخامنشی ساسانی نشد، مثل امپراتوری روم اورواست که دیگه دولت شهر نیست. امپراتوری مدنی وسیعی با فرهنگ‌های مشابه که توش یه فرهنگ چیره شده به یه فرهنگ، یه فرهنگ که در یه فرهنگ خود چیره. اون تایی دوره رنسانس اولا ایتالیای دوره رنسانس جایستی توش به شیوه دولت شهری حیات سیاسی سامانه دارد. بنابراین میشه گفت که ادبیات رنسانس ادبیات دولت شهری بیش از همه دولت شهری فلورانسه که در شکوفایی ادبیات رنسانس تاثیر گذاشت. دولت شهر رنسانس و فلورانس، دولت شهر ونیز هم بزده همینطور، دولت شهر میلان، دولت شهر روم، اینا جاهای متفاوتی هستند. حتی به هم سفیر می‌فرستن، از ونیز سفیر می‌فرستن به فلورانس. البته ایتالیا آرزوی اینو داره که به شکل امپراتوری دوباره دنیا بشه. ایتالیا خاطره امپراتوری روم باستان هم باشه، ولی خونه اتفاق نمیمونه. از این سال ما به بعد من اعتقاد دارم بیشتر به دلیل آمدن همون ثروت از ایتالیا هست یه شکل جدیدی از حیات سیاسی وجود میاد که نه دولت شهر و نه امپراتوری و اونم دولت ملت. دولت ملت بر پایه به وجود اومدن یک فرهنگ ملی یک پارچه است که امکان پذیر یک فرهنگ ملی یک پارچه سر. در اروپای قرن 16 این فرهنگ ملی یک پارچه نمیتونه مبتنی بر مذهب رو بده. مثلا مسیح چرا؟ به خاطر اینکه مذهب مسیح بین همه ملت های اروپایی مشترک بود، مذهب مسیح اصولا مذهب امپراتوری بود، یعنی تمام مسیحیان اروپا رو زیر امت مسیحی که امت زندگی کننده در امپراتوری بودن که اینو جمع میکن. بنابراین در اروپا عموما فرهنگ های ملی یک پارچه از قرن 16 حول زبان های ملی شکل زبان هم بیمید. مثلا دولت ملت اسپانیا بول زبان اسپانیایی شد و اینجاست که ادبیات فوق‌العاده مهمه، به خاطر اینکه این ادبیاتی که کمک میکنه به شکل‌گیری فرهنگ ملی اسپانیا. بذارید من یه چیزی از ایران بگم. میخوام همچین سوال بپرسم ازتون. به نظر شما اولین به ظاهر اولین دولت ملت ایرانی در خالد ایران کدوم بودن؟ این فرهنگ ملی یک پارچه درست کرد رضا شاه، دولت ملت مدرن. آره رضا شاه اولین دولت ملت مدرن، ولی پیش از رضا شاه اون یه تلاش برای یک پارچه کردن صفوی، در اصل صفوی یه تلاش برای یک پارچه کردن ایران بعدش وجود
امپراتوری هستیم، امپراتوری عمومی، امپراتوری اسلامی، امپراتوری خلفا، یا میتونه صورت ملک و طوایفی اداره میشه دیگه، حکومت‌های مختلف. صفویه اولیه، ولی صفویه تلاش برای یک پارچه کردن زیر مذهب، زیر مذهب خاص چیه؟ به همین خاطر چیزی ما ادبیات ملی ولی مذهب ملی داریم. تمام تلاش ها محدود به ساختن یه مذهب، نه یه زمان ملی. در اصل صفوی زمان چیه؟ هیچ جا فکر کردی که مردم در اصل صفوی به چه زبانی صحبت می‌کنن؟ همه زبان ها، زبان هایی که تو ملک طوایف بود در حال ترکی صحبت می‌کنن. ما بیرون فارسی، مثلا توی اصفهان فارسی صحبت می‌کنن، روری صحبت می‌کنن، گاهی اوقات ارمنی صحبت می‌کنن. مثلا جیش در اصل صفوی عموما ارمنی گرجی می‌کنن، ارمنی گرجی صحبت می‌کنن و هیچ احتمامی هم برای وجود آوردن زبان ملی وجود به خاطر همین خیلی به نظر من تلاش صفوی برای یکپارچه کردن اصالت نداره، چون ذهن تلاش برای زبان ملی
مثلا این دوره صفوی اولین دوره تعداد بیشتری از مردم به فارسی صحبت می‌کردن. حتی شاید اینکه رفته در سمت هند شرکت فارسی
خب این ممکن درسته، ولی من خیلی قبول ندارم که در دوره صفوی ضرورتا تعداد بیشتری به فارسی صحبت میکرد. اثبات نمیتونه بکنم، ولی یه نکته رو میتونیم بفهمیم که خیلی هم میتونیم و اون اینکه ادبیات فارسی در ایران تولید یعنی در این چارچوب نبوده. ادبیات فارسی ادبیات بهش میگن دیاسپورا یا دایاسپورا، ادبیات مهاجرت. دلیل اینکه ادبیات اصل صفوی فارسیه و ادبیات فارسی جدیه اینه که در هند داره رو چرا در هند ادبیات فارسیه؟ برای اینکه دیوان هندی یعنی دیوان سالاری زبان رسمیش فارسیه. در حالی که دیوان سالاری صفوی زبان رسمیش فارسی، اون موقع کیا تو هند حکومت میکنن؟ کسی میدونه؟ بهشون میگن چی؟ گورکانیان، دولت گورکانیه، اکبر شاه و همین که تاجمان هم ساخته دیگه. این تاجمان هست مانده از این دوره گورکانیان به فارسی صحبت میکنه. نکته بسیار بسیار عجیب غریب، ادبیات دیوان سالاری عثمانی هم فارسی، اونجا هم ما کلی شاعر فارسی دارم. شاه سلطان به فارسی شعر ولی جیدان حتی شاه نماز هم شعر میگوست. حالا خیلی یاد میشه میگم دوزان خودشون میگم برای میگم برای بنام شد. ولی به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که در اصل صفوی ما تلاش برای یک پارچه کردن ملت ایران زیر زبان فارسی برعکس اون چیزی در اروپا رو بکنم زبان ملی داره. و وقتی تلاش برای صورتمندی زبان ملی رو یه ادبیات شروع میکنه به انتخاب پیدا کردن، اون چیزی که به شما گفتم تلاش جمعی برای تصویر زبان زیر تلاش برای داشتن یه زبان ملی خیلی با بزرگ میشه. چرا
زبان و زبان ملی
ببینید که زبان بنیانهای فرهنگی یک پارچه شدن فراهم باید زبان این امکان رو یه فرهنگی فراهم کنه تا مرد رو مذهب میکنه مذهب، ولی مذهب رابطه برقرار نمیکنه به یه آدم مردم رو با هم در رابطه قرار نمیده. زبان ملیه که تعداد بیشتری از آدم ها رو توی یه واحد با هم در رابطه ای واقعی قرار ما با هم میتونیم حرف بزنیم. من به شدت مخالف شخصا به شدت مخالف جدی گرفتن زبان های محلی. یکی از دلایلش اینه که اعتقاد دارم در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، زبان محلی جدی شده، زبان فارسی کمتر جدی شده، دوباره جمهوری اسلامی کمتر دلش میخواد یه دولت ملت باشه. بخاطر همین ادبیات در عصر پس از انقلاب، حالا غیر از شعر انقلاب، ادبیات مقاومت کاری نداره، یه ژانری به وجود میاد، ادبیات در کل عبور ما هرچی با خود بکنیم دلیل چه دلیل سی ادبیات قدرت بیشتری داشت در مقایسه با دلیش هست در این هم به خصوص در شعر فرق در رومان که من دوازم دلیلش که جمهوری اسلامی خیلی دلش نمیخواد یه دولت ملت باشه که زیر یه زبان ملی واحد این همه رو بردارم جمهوری اسلامی تقریبا چندی سطح بیرد در امت باشیم روزه بگیم هم امت یمن سوریه و تونسته ما محقق شده واقعا محقق شده تونسته یک واحد سیاسی بزرگتر از ایران درست کنه. اما موقع شما خوشتون نیاد که بگی چی ولی مهمه یه واحد سیاسی بزرگتر از ایران. ما کجا در لبنان از این بعد لوبر عربستان خب این واحد سیاسی بزرگ دیگه دولت ملت امت شیعی توش ادبیات فارسی ضرورتا تقویت اصولا زبان نقش محوری نداره. ترکی عربی و فارسی تقریبا میشه گفت که به یکسان مورد توجه برای این تحجیب نکنید که ادبیات خیلی ارتباط پیدا چون تو این وضعیت ادبیات ترکی هم ارتباط پیدا ادبیات عربی هم ارتباط پیدا ولی در اروپا اینطور نبود. در اروپا دولت ملت زیر زبان ملی شکل و زبان ملی شروع کرد به تولید محصول در نظم و نظم به طور خاص در اسپانیا جزء نخستین دولت ملت‌های اروپایی اسپانیا خب ادبیات شروع کرد به تولید محصول در نظم و نظم زیر زبان اسپانیا. این اتفاقات رنسانس افتاده بود، زبان لاتین کلیسایی از ارزش افتاده بود و این پتانسیل ایجاد شده که جاهای دیگه زبانهای ملی خودشون رو بسازن. نه اگه کلیسا قدرتش کمی شد جاهای دیگه نمیتونستن زبان ملی خودشون رو بسازن. در واقع با کم شدن این قدرت اسپانیا در خط مقدم ساختن این زبان ملیه و در نهایت ساختن یک دولت ملی. اینجاست که ادبیات بخش سیاسی یعنی ادبیات نقش سیاسی با ادبیات میشه یه واحد سیاسی درست کرد. یک کتاب ایتالیایی بهتون معرفی میکنم که احتمالا خوندید بعضیتون که خیلی مهمه برای درک این موضوع، اونم نوشته یه فلورانسیه که دقیقا من تو هزار نظر میانه قرن اونم شهریار اثر ماکیاولی. ماکیاولی یک منفرد ایتالیاییه که ما به فیلسوف میشناسیمش، فیلسوف سیاسی، ولی از نظر من میشناسیم که فیلسوف باشه یعنی و به نظر ماکیاولی ادبیاتی که تولید میکنه ادبیات باروکی من دورویی اونجا نواش میده حالا خیلی در حال ماکیاولی باروکی عدیب دوری باروک حرف نمیدن ولی تلقی من دید ماکیاولی ماکیاولی تمام آرزوش این که ایتالیا به یک دولت ملت نمیده. اصلا فصل آخر کتاب شهر شهریار واقعا این متن ادبیه ها نکنم به این متن سیاسی فصل پیش از هر فضایی بخونید اکسپیرو دیگه نمیگم برای هفته این دیگه ترجمه بدی هم نداره به قرآن دارو شاشوی ترجمه کرد تلاش کرد که اون مقامت زبان و شهریار ماکیاولی نخستین آثاری است که در ایتالیا ایتالیایی اشتانی نمیشه در فرزده مثل که کوکاچو اونا همجرد میشه دوست داره که ایتالیا واحد بشه دولت ملت بشه زبان ایتالیایی مهمه یه کتاب داره نام گفتارها که توش میده هم زبان مهمه هم دین میگه هر دوش هم میده ولی در حقیقت ارزش بیشتر رو به زبان میده اون یه گفتارتون اون یه مهمه باید ولی حالا ما کاری با باروک ایتالیا نداریم ما با باروک اسپانیا هم کار داریم چون اونجاست که خیلی غنی‌تر تولید میشه و ویژگی‌های مشخص و بالاتری داره تو ایتالیا همیشه قاطی بازار رنسانسی برای ماکیاولی رو باید گیر بگیریم ماکیاولی و سروانتس رو باید با هم بگیریم وقتی ادبیات رنسانس ماکیاولی و سروانتس رو باید با هم بگیریم شهریار ماکیاولی یه شخصیت یه کاراکتر مثل کاراکتر رمان یه کسی که قرار ظهور کنه یه قدرت رو که نداره به دست بیاره و یه ملتی رو یک کار شد شهریار ماکیاولی رو میشه مقایسه کرد با شخصیت اصلی سروانتس روی رومی شد یه این میتونه یا نظرم فضای داستان این فضای روایت تقریبا میشه گفت که مشابه در حال رفته عجیب بودی ایتالیایی رو بی نهایت در فرزه اسپانیایی ها بودن تو این زمان چرا بودنی که اسپانیا مدام ایتالیا حمله میکرد و مدام بخشهای از ایتالیا رو میگه مثلا میلان که در شمال ایتالیا هست شهریه که مدتها در تصرف اسپانیایی ها یه سریال میلان سریال چزار اونجا رو دیدیم خواهم بازی از اینترویو رو انجام دادم اونم اونجا بود اونجا ماکیاولی هم داره برای ماکیاولی داره شنیدم بازی نکردم یه سریال هست چزار اونجا پاپ میساختن اسپانیایی یعنی میآمدن داخل ایتالیا پاپ درست میکردن فاطمه رابطه خیلی رابطه بسی رابطه گسترده بین اسپانیا و
خب بریم سراغ ویژگی های خود ادبیات خیلی دشواره هستن
از ویژگی های خود ادبیات بریم که چیزی ازش میباشیم ما در همین خواهش هم این حتما برد بزنیم اون پیش رو باش کار زنیم کارتون چم ندیدیم کارتون چی پایین داره ادبیات بارون پسش نمیشه کارتون ژاپنیه
یکی از مهمترین ویژگی های ادبیات باروک که خیلی از ناقدین ادبی میگن بهره‌گیری از عناصر نمایشی
حالا نمایشی نمیدونم ترجمه خوبیه یا نه
تنها اون چیزی که
دراماتیک
در ادبیات باروک عناصر نمایشی خیلی 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 بیشتر از ادبیات رنسانس وجود داره نمایش دادن اونم به شکل اگزاجره اغراق‌آمیز در ادبیات باروک یکی از ویژگی‌های اصلی اینو حالا نه تو ادبیات توی معماری باروک خیلی میشه به شکل ملموس تری معماری باروک سعی شما به ایتالیا نه اینکه بفهمید کدوم معماری مال دوره رنسانس کدوم مال باروکه یه چیزی همیشه هست معماری باروک همیشه تزیینات بسیار بیشتری خیلی شلوغ پرتزیین در حالی که معماری رنسانس خیلی متقارن ساده در این حال عقلانی یعنی قرار میشه تشخیص داد که این مال دوره باروکه یا این مال دوره
در ادبیات نمیشه
تزیینات زیاده ولی در ادبیات تزیینات یعنی چی؟ عنصر زمان
به طور خاص میگن الگوری به نظر میاد. یعنی تمثیلات، حالا نه تمثیل چقدر درست، استفاده بسیار زیاد از تمثیل، درست؟ نکته بعد، استفاده بسیار زیاد از استعاره. تو دوره رنسانس ما خیلی از استعاره استفاده به عبارتی پنهان صحبت کردن یا نمادین صحبت کردن خیلی رواج نداره، چون اصل رنسانس اصل آشکارسازیه. در دوره باروک استفاده از استعاره فوق العاده عمومیه.
دلیلش اجتماعیه، اجتماعی فرهنگی سیاسیه. دلیلش
قدرت گرفتن دوباره چیز، قدرت گرفتن دوباره مذهب. ببین هر موقع مذهب قدرت داره، زبان تکنیک‌های مخفی سازیشو بیشتر. چرا هر موقع مذهب قدرت بیشتری داره؟ منظورم از قدرت بیشتر این میتونه قدرتشو اعمال بکنه دیگه. چرا زبان تکنیک های پنهان سازیش بیشتر میشه؟ ترس دیگه، درسته، ترس در آن سانسوره. به دلیل اینکه مثال بسیار خیلی ساده است. یه پدر اقتدار طلب تو خونه میبینه دخترش ناراحته، ولی پدر مقتدره، از اونا که دو سه بارم کودک زده، مثلا میگه که چی شد؟ هرچی قدم تلاش کنم که دختر بشه، چون دختر سر اون هزار لایه مخفی حرف شده تن، ولی هیچ اطمینان نداره که این پدر چه واقعی نشون میده در برابر آشکار کرده نباشه. برای اون سر میکنه تو خونه هایی که اقتدار وحشتناکی رو دوست اقتدار پدر، معمولا بچه ها قدرت بیشتری برای پنهان سازی دارن. تو خونه هایی که اقتدار کم داره پنهان سازی معنا، به خاطر همین در دوره باروک کلیسا دوباره قدرت میگیره، ولی نه به شکل قبل، نه به شکل قبل از رنسانس. قدرت جدید کلیسا کاملا در همدستی با قدرت پادشاهان دولت ملل، یعنی این یه قدرت جدیده. قدرت قبلی کلیسا یه قدرت مستقل، یعنی قدرت مذهبی کلیسای کاتولیک. یعنی وقتی شما ازش تبرئه می‌کردی شما مرتد بودی، درسته؟ مرتد حالا میشه زوندن تر. اینجا شما اگر از قدرت کلیسا تبرئه می‌کردی هم مرتد بودی، یعنی هم گناهکار بودی، هم متخلف سیاسی. برای همین شکل اعمال قدرت جدید در این عصر متفاوت با اون قدرت بود. ولی اینو به فهم ملموس
یه افشان شد که سوال من که مذهب تو قبل رنسانس توی سیاست داره مگه دخالت نداشت؟
آره دخالت داشت، ولی شکل سیاست بردی با شکل سیاست بردی بعد از رنسانس فرق. اینجا دولت ملته، در دولت ملت نظم عمومی فوق العاده مهمتر از انتخاب بردی، در حال آدم ها بیشتر زیر ذره. این مثال رو بزنیم، ما همیشه مسلمان بودیم، در ایران، ولی اسلامی که در جمهوری اسلامی وجود داره خیلی فرق اسلامی در دوره باشه. چه فرق می کنه؟
چی؟
آه در دوره قاجار اسلام بود، روحانیون بودن، شیخ فضل‌الله میمونی رو بدونن، اینا همه بودن، دربار هم بود. اون نظم عمومی رو به عهده داشت، این نظم فقهی، نظم زندگی. این دوتا هم گاهی اوقات با هم مذاکره میکردن، گاهی اوقات هم با هم مخالف بودن. یه فضای بازی بود بین این که مردم توش زندگی میکردن. حرکت این دوتا که یکی میشه، این یک مدرن جونزوی حکومت دولت مدرن. یعنی تو اگه حجاب سرت نکنی هم گناهکاری هم متخلف، مفضل جوبه. قدیم حجاب سرت نکنی هم گناهکار بودی، متخلف یعنی هم
شریعت رو رعایت نمی‌کردید نمی‌کنی الان هم قانون رو یعنی میشه دور پنهان سازی بیشتر مقاومت بیشتر استراتژی های مقاومت در این قانون هم تقریبا هم اتفاق قدرت کلیسا در خدمت قدرت پادشاه در میاد قبلش برعکس بود قدرت پادشاه در خدمت قدرت کلیسا اینجا برعکس قدرت کلیسا در به خاطر همین کلیسا هم شروع کنن به استفاده کردن از هنر تزیینی شروع کرد به استفاده کردن از هنر و میراث رنسانس برای تبلیغ دین برای تبلیغ کاتولیسیسم اینه که عناصر نمایشی استعاره عناصر پنهانساز خیلی جدیت پیدا میکنن در حالا ما در دوره صفوی هم تقریبا همچین چیزی داریم به خاطر همین سبک هندی نمیخوام بگم عیناً مثل همان به خاطر همین سبک هندی خود تکنیک های پنهانسازیش خیلی قوی تر سبک هندی استعاره بسیار از سبک هندی جدیت میشه بله اینجا کلن هر کاری رویدوشه درخور کلیسان میشه البته با توجه به اینکه کلیسا زیر حکومته نه بالای حکومت کلیسا رو میشه در از بارو سن منطقه به شرط که نه در جهت منافع ملی باشه قبلن نمیشه مطلب میشه نفته ولی به شرطی که اون بخشهای از مطلب رو نفت کنی که در جهت منافع ملی نیست نه اون بخشهای از مطلب که در جهت منافع
در مورد کاتولیسیسم
به طور مشخص اون بخشهای در جهت منافع ملی نیست که تبلیغ امت میکنه
در
اون ایجاد نکنه برای اومد فعلا ایجاد نکنه برای اون بخش های چیزی که نقد در حقیقت تبدیل زندگی مسیحی به عنوانی امت واحده می کنه امت واحده که معنی نداره من اسپانیایی هم مسیحی هستم مال کلیسای اسپانیا باید بگیره این کلیسا من آلمانی هم مسیحی هستم بگیره کلیسای آلمان به خاطر اون بخش های منصبه که
میتونه نرد باشه ببخشید معذرت میکنم الو سلام خب حالا نکته این که عناصر نمایشی جدیت پیدا میکنن مقدمه اینه که بخاطر باروک مهمه علارم این که ادبیاتش نحیفه ولی مهمه نقش استراتژیک داره تاریخ ادبیات اروپا ولی که این مهم شدن عناصر نمایشی باعث میشه در نهایت تئاتر یا ادبیات نمایشی مجددا جدیت پیدا از میان باستان که تئاتر جدیت داشت تا دوره رنسانس که تئاتر اون جدیت سابقه ما تو دوره رنسانس هم علاوه بر تماشا اونقدر جدی نیست که نظم و نثر جدیه در دوره باروک دوباره تئاتر شروع میکنه به جدیت ما در همون اسپانیا تئاتر داریم
و بعداً اتفاقی در انگلستان میفته، ادبیات نمایشی انگلستان که البته باروک نیست، کلاسیسیست، یعنی با شکسپیر مدیون عصر باروکه. برای اینکه جدیت پیدا کردن عناصر نمایشی، عملاً ادبیات رو تبدیل می‌کنه به ادبیات نمایشی، یعنی دراماتیک لیترچر. ادبیات اصولاً ادبیات نمایشی ادبیات متافوری پر از استعاره، ادبیات استعاری.
یه نکته دیگه هم بگم
در اهمیت باروک. پس اینجا ادبیات باروک خیلی کمک میکنه به ظهور آثار پیتر با آخر ادبیات نمایشی در عصر
کلاسیک. نمیدونم این که ادبیات باروک یه نقش هم با رومانتیسیسم که مکتب ادبی بعد از کلاسیسیسم داره، این هم باید حواستون باشه.
یعنی اگر باروکی نبود، حالا خیلی هم میگم باروک فایده نداره یا ارزش بررسی نداره، اگر باروکی نبود ما هیچ وقت نمیتونیم از رنسانس انتقال پیدا کنیم به کلاسیسم و رومانتیسم.
به بخشی از مثلا من رئالیسم رو دوست دارم به سلیقه شخصی،
به خاطر همین ارزش تاریخی رومانتیسم رو نفی می‌کنم، در حالی که اگر رومانتیسم نباشه رئالیسم هر کدوم از اینا نباشن در این روند تاریخی اختلال ایجاد می‌شه. رئالیسم از همه اینا میراث برده، همونطور که باروک از رنسانس و همونطور که رومانتیسم و کلاسیسیسم از باروک. بنابراین باروک برای به وجود آمدن کلاسیسیسم فوق العاده مهمه. کلاسیسیسم به نظر من هیچ ادبیات نمایشی از بقیه انواع ادبی کلاسیسیسم باید با ادبیات نمایشی تحلیل، بخاطر همین باید شکسپیر یه دونه بخونی و ادبیات نمایشی شکسپیر دیگه راحت‌تر میشه، سریع‌تر میشه. هملت خوندین؟ هملت رو خوندیم؟ خب پس اینم از عناصر نمایشی.
یه سوال، من که ما نمیدیم که جانسان یک از در حقولش همین در واقع ثروتی بود که از آمریکا اومد. خب حالا این ثروتی که اومد چطور باعث شد که دوباره
کلیسا رو رونق پیدا کنه؟ میگم برای اول نقطه اول اینه، اصول کلیسا در قطعی نیست، یه فرآینده. در واقع اصول کلیسا در آغاز اصولش که میشه همون قرن 14 رنسانس رو ایجاد میکنه، در انتهای اصولش باروک. این که میگم کلیسا اصول کرد، یعنی کلیسای کاتولیکی که متعلق به امت واحده مسیحی بود، کلیسایی که در دوره باروک هست و قدرت داره که کلیسای کاتولیک امت واحده مسیحی نیست. اگه بخوام اسکزر روش، کلیسای کاتولیک دولت‌های مطلقه سلطنتی اروپا است. این ما جدیدی رو مواجه می‌کنیم، کلیسای کاتولیک دولت‌های مطلقه سلطنتی در این دیگه پاپ شاهه، نه پاپ مردم. باید بولو دو بولن.
خب خود مسیحی قبل از به قدرت برسن معجزه و پاپ
نبرسی به قدرت برسن، یعنی قبل از اینکه امپراتوری روم در قرن چهارم میدادی مسیحیت رو هرچی نداشت نسید بله مرزوم دولت های پاگان میگن بینش، یعنی کافر و مشرک اروپایی قرار میدونه این امپراتوری روم مدام گوشه میتونن. این تمام یکی از گونه های ادبی خیلی مهم گونه ها نرمکتن مقاتل مقتل ها. مقتل ها اصولا گونه های مسیحی هست. مقتل ها روایت شهدای روایت های نظم آره نظم هم نظم هم در بودن روایت های نظم گونه کشته شدن مسیحیان در دوره‌ای هستن که مسیحیت هنوز به رسمیت شناخته. خیلی مقاتل مهمن، یکی دو سه تاشون ترجمه شده، چون زبان مقاتل لاتینویانی سوریانی فیلوز شرکی میتونه مواقعی رو بخونه چیزای عجیب میشه. من دیدم که مقتل نویسی پیشیه چقدر در زیر مقتل نویسی بیاست
زیر مقتل نویسی زیر مقتل هر مقتل مسیح
توی اتفاق مالیس هم هست آره این مقتل نویسی ها خیلی مهمن یه فرم عددی که خیلی هم به هم
شبیه
خیلی حالتی کردالا اون چیزی ازش به ما به روایت رسیده یکی از نمونه های مقتل نویسی چندین فرم مشابه روایت حالتی کردالا در مسیحگر نه اینجوری ها مثلا یه ها 80 نفر به 20 مسیحی یعنی یه جایی گیر میفتن بعد مثلا رومی های باستان میرن یا نمیگن خب در این کربلا هست هیچ شکی نیست ما حسین هست ولی اینکه چه روایتی ما از کربلا ساختیم خیلی تحت تاثیر مواطن مسیحی حتی تو سریال هایی که میسازیم در مورد عاشورا ما سپاه یزید رو کاملا شبیه سپاه روم و باستان میشنیم کلاهبودای اونجوری و اصلا این آرایش سپاه اصلا آرایش سپاه اموی نیست آرایش سپاه رومیه به خاطر این عناصر نمایشی که برای تبدیل عاشورا به روایت داریم همه مسیحی هست و خیلی مهم
بعدا که مثلا ارشد دکترا خیلی موضوع پایانامه هست چقدر مواضع تحت تاثیر فرمهای
اروپایی خب چی شدن این سراغ مواضع
قضیه سوال شما گفتی مسیحی ها توی قبل از اینکه کلیسا قدرت بگیره مظلوم واقع میشه خب برگردیم به ادبیات باروک
خب
این نکته که میخوام بگم رفت داره به کمک که باروک بعدا میکنه به رومانتیسیسم
ببینید ادبیات باروک
اصولا جلوه بدبینی انسان اروپا گفتم در ابتدای صحبت الان میگم پسیمیسم در برابر اپتیمیسم که میشه خوشبینی که در رنسانس هست
در علم برو به شدت پسیمیسمی که بعد بینانه چرا؟ چرا ادبیات برو یعنی قرن 16 هم انسان قد بدبین میشه ببین ظهور مجدد قدرت کلیسایی این بار زیر دربار انسان ناامید میکنند امکان پذیر شدن یک آزادی مورد اینه که ادبیات باروک ادبیات بدبینانه است باید دونکیشوت نمیکنند دونکیشوت کاملا بدبینی وجود داره و
یعنی انگار من 200 سال تلاش کردم برای آزادی و آزادی هم یعنی آزادی وقتی میگیم آزادی یعنی آزادی از نیروهای منحل کننده انقیاد در آورده انسان همیشه آرزو داره که از نیروهای منقاد کننده رها بشه یکی از این نیروهای منقاد کننده در اروپا مذهب کاتولیک 20 سال تلاش برای رهایی از انقیاد مذهب کاتولیک انگار که فایده ای این به این خواهد به خاطر نقش فوق‌العاده مهم مذهب توی یکپارچه کردن مردم مشروعیت دادن به سیاست نمیشه از مذهب و از مذهب گریزی نداریم هی بخواییم اجتماعی زندگی کنیم ناگزیریم چیزی شبیه مذهب ما رو نظم ببخشه به خاطر همین این تصور که ما میتونیم رها از هر نیروی ارتیاد رو در زندگی کنیم تصور تخیلی انسان رنسانسی که تو ادبیاتش وجود داشت تصور غلطی بود همون تصوری که پوکاچو توی کامرون داره لذت مدامی که آدم ها از هم توی فضای دل شهر مگه میشه تا عبد تو روستا زنی مگه میشه تا عبد قصه گو میشه تا عبد قصه گو میشه تا عبد بازی کرد بکنی شما با روستا توی جمع شدید جمعی با هم بازی کن چه بازی کنید؟ من بازی میشه جمعی
وقتی آدم بازی میکنه یه احساس قراری داره با اینکه جمعی هم هست احساس کنه رها هیچ وقت دوست نداره بازی نمیشه مثل بچه ها بچه ها این بین ها وقتی میبرم شما داره از تصویر میامده از خواه داره میامده ولی نمیامده چون خستگی عامل نیست که من آزادی رو بره کنم اما میتونم خسته بشم بعد که باید بکشیش بیاریم بارها شده که مثلا پاهاشی میکشیم سریعه داره میامده از خواه تو بازی هم هنوز شما دارید بازی میکنیم اما آقایی میشه متاسفانه الان میشه تفکیک رو هم میشه شما با آقایون دارن بازی میکنن خانم تو آشپز کنن بعد صدا میده میگه سه سوپ شد بگه یه ذره دیگه ذره ما نمیخواید این تجربه آزادی رو رها کنیم ولی مگه میشه فقط بازی کرد تو باید بازی رو رها کنیم بری سراغ زندگی عادی زندگی ها که اقتضاعات باید شده یکی از اقتضاعات چیه که نظم توش برقرار و نظمش به حیث تاریخی یکی از منابع مهم نظم بخشیش مطمئن در اروپا وقتی که کار شکل جدیدی از حکومت وجود بیاره بازم میره دست دامنه ماکیاولی که از ماکیاولی زده مطمئن جهان وجود نداره اصلا پا با قبول نداره اعتقاد نداره که پا از آسمان دید شده اصلا مسیحیت در اون معنا قبول نداره در نهایت که بازم این مطمئن حکومت میکنه که ما بتونیم به یک نظم میره ولی تلاش کنه مطلب از درون تغییر بده. این برای هنرمند اروپایی، ادیب اروپایی که تلاش معاصره مدت داشت نام میکنه به این نامه تو ادبیات بارو بود سروانتس دون کیشوت رو کجا نوشته؟ زندان بخش اول دون کیشوت در زندان نوشته یعنی دقیقا در جایی که تو اوج انقیاد هستی و در این اوج بزنی خب ادیب باروک چیکار میکنه برای رهایی از این بند از جهان واقعی صرف نظر میکنه یه جهان فانتزی میسازه خاطر همین یکی از ویژگی های ادبیات باروک اینه که ما به موازات هم دو تا جهان رو میبینیم که روایت میشه جهان فانتزی جهان واقعی رنسانس نه
فانتزی
و
جهان آرمانی فرق داره؟
نه به عبارت من آرمان هامو به شکل فانتزی برای خودم می سازم فانتزی خیال پردازانه منطور خیال غیر واقعی چون ما خیال واقعی داریم که من هم رالیز به می گرد خیال پردازی غیر واقعی این دوتا جهان در کنار در دونکی شد نسبت و بارز و حضور این دوتا جهان جهان فانتزی و جهان واقعی دون کیشو سروانتس اون شخصیت اصلی رو برای شوالیه پاک سرشت که مثلا هدفش بوده اصلا این بردن فساد کامل روی زمینه میشونده ولی خود کرتفت این کدوم شوالیه از فساد دوره در جهانه و بعد نشون میده که این تصورات توهمی چقدر بیپایه و اساسی این نتیجه بدبینیه که انسان داره تو این عدد فارسی هم دارم چی خوندی به من بگیم که من خون رو بسازی کنم یک قصه داری خیلی قصه خوبیه خیلی قصه خوبیه ما رو دلیل شخصه درمانه دلیل من تو دلیل شخصه شخصه گاه خونی ما رو جعفر مدرد سازه خونی گاه خونی جعفر مدرد ازش بیمان کنم جفر رو در زبان من خوشم یه بیادر نوشته هاش ولی نمیسنده با خونی داستان یه آدم میدو تو جهان با هم داره میشه جهان فانتزی جهان تو جهان واقعیش ازدواج میکنه تو جهان فانتزیش آزار و از درش طلاق بیدیم جهان فانتزی آخرش هم در یه وضع فانتزی وایی مونده دیده تو خیابون احساس میکنه دریا و اقیانوس اینجه تر اقیانوس سورال داره در باری که شکلی از این سورالیزم هست یا سورالیزم رو بعد از سورالیزم ولی اون بارگاه های عظمیش هست دوره باری این که گفتم باروک به رومانتیسم کمک میکنه بخاطر اینکه عملا رومانتیسم بعدا میبینیم رومانتیسم هم جلوه ناامیدی انسان از جهان واقعی نومیدی انسان از جهان، جهان واقعی که میگن از جهان انسانی، رابطه های ما با هم. در رومانتیسم آدم ها از جهان واقعی پناه میبرن به طبیعت.
در باروک هم جهان واقعی جای بدی، جایی که آدم ها میگن رو میکوشن اینکه میشه لذت بود. این بغرده مهم میگم اول نظر نما نمیگه این که میشناسم دنگی شده سرمانه هست. البته در شعر اسلامی هم روز داره، ولی این رو شده تو ادبیات فارسی ما همچی چیزی نداریم غیر از این نمونه های اصلی، مثلا جعفر مدرس ساده. تو ادبیات فارسی ما اصولا فقط جهان فانتزی رو داره، هیچ اثری از جهان واقعی تو ادبیات وجود اصولا فقط فانتزی، تو شعر فقط فانتزی. مثلا فکر کنید شعر قرن هفت، قرن هشت، هیچ اثری از جهان واقعی نیست.
اینا مستند نامیدی
میاد؟ نه اون پیش رفت رو چون هیچ امیدی قبلش نبوده که نامیدی رو بده که حالا مثلا فانتزی بیاد اثر. نه 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 از نامیدی نبوده. نه من بیشتر منظورم پیش از از بردی، یعنی این شد دوره محتمی آره. من میگردم در سالی رو میتونم نمونه از سر نامیدی بدونم، ولی اینا ما رو 40-50 سال اخیره. ولی کل ادبیات فارسی اصولا در من جهان فانتزی رو میده. چرا؟
فرار از واقعیت
بوری
از زمان که به خیال
تنها
بودم
لذت رو تجربه
کنم. فرار از واقعیت
هیچ یکی از دلایل مهمش اینه که اصولا ما تجربه ای از آزادی نداریم. به خاطر همین اصولا درون جهان واقعی زندگی نمی‌کنیم. بذار این مثال براتون بگم، مثال جالبی. میگه ما در جهان واقعی زندگی می‌کنیم، پس ادبیاتمون هم نسبت به واقعیت با یک نمونه از اختراعات ایران امروزی. باغ، باغ اصلا یعنی چی؟ درست کردن مصنوعی طبیعت. ما طبیعت نداشتیم، برای باغ درست کردیم. رومانتی با طبیعت دارن گفته تمام آلمان طبیعته. میتونم میگیم براش طبیعت امر واقعیه، طبیعت سازی هم میکردن، ولی مبتنی بر طبیعت واقعی. اصلا طبیعت نمیشه، برای باب میزنه. این خیلی کلیه ولی فرق نیست. انسان ایرانی وقت میرفت خونه از جهان واقعی کاملا تبدیل میشه به وارد جهان فانتزی. خونه اصلا فانتزی، همه چیز شکلش، باقی که توشه، حوزی که توشه، آبی که توشه، نه آب داریم نه باب. درست داری مصنوعی رو تو خونه؟ برای ما اصلا تو خونه همون تو فانتزی زندگی کرد، اصلا با واقعیت نسبتی. دیوار همون بلند بود برای که به شدت گریزان از واقعیت، نمیخوایی بیرون رو ببینم. بیرون پر از خطره، بیرون پر از خوشحالی، پر از قحطی، بیرون مرگه. اصلا بیرون از خونه برای ما هیچی وجود خیلی فرق میکنه با
خونه.
پس این
جبهه آرامش انسان از خونه
در فرهنگ ایرانی، در فرهنگ شرقی به خاطر خصلت طبیعت به خاطر خصلت طبیعت خب ادبیاتمون هم همین دیگه. به عبارت ادبیات ما اصولا دلش نمیخواد از واقعیت چیزی بگه، دوست نداره، دوست ایگنور میکنه، تجاهل میکنه، فراموش میکنه واقعیت و دلش نمیخواد یاد واقعیت ما دوست نداره. یکی از کارهای خیلی برای ما ایرانی ها الان دوره جدید سخته که هر دون از این همونه بیرون بیرون برای اون دوره سخته این که جامعه شناسانی دارن اصلا میتفه دلش برای که هر چی سریع در خونه بیره بیرون. اصلا تو خونه نیستن این کامونه هیچ وقت تو خونه نیستن، خونه برای تو من را نداره، همیشه بیرون ما، همیشه تو خونه ایم آهر ماست هنوز هم که همیشه تو خونه ایم. تو ادبیات فارسی رو بعدا بهش میگم وقتی میخونی تو ادبیات فارسی عموما آدما بیکارن، تو قصه فارسی شغل ندارن، همه
هنو میشه کار میکنه صبح هم میشه بیکار الله بعد یه شغل هم بودش میگن میخواد هر سرده شغل رو نزید کنه شغل چه چون شغل باید اونجا نکنه برم بعد اون میاد که شکل خونه ها تغییر کرده همین وقتی هم تغییر رو پیدا کنی کنی شکل تغییر کرده اون ها ما دوست داریم دیگه علا در میگه دیگه تو این کنی مدرن شدی مدرن شدن فقط تو در آوردن معنی این بسیار بسیار من اصلا کاری ندارم این ارزش داره یا نه ارزش این ما آزادی داریم گرد کنیم که آقا مسئله ما فقط چی نیست ما فکر می‌کنیم در آسمون وا شده جمهوری اسلامی افتاده تو زمین آزادی های فرزند داشتیم و از همون گرفتیم این آزادی اصلا ما به حیث تاریخی می‌دونیم آزادی چی هست تو دوره مدرن نفت نمی‌کنم یه چیزایی بیرون از خونه به وجود اومد که لذت می‌دارم مثل کافه همه ساده دیدارد یا تو خونه بود یا تو کافه نادری شغل هم که ندارم شغلشون هیچ وقت شغلشون رو جدی نمیگیرن در شما میخونیم که شهری ها کارمان دوام کشاورزی در این هم نمیدردن یا این که اکثرا ثروت بهشون رسیده بود شما به اشکال بود بود از کجا نمیدردن ارث یکی از مهمترین منابع ارث خیلی کمک میکنه که آدم ها از خونه بیرون برن این حال بگذاریم این مهم در حال در ادبیات فارسی جهان فقط جهان فانتزی یه دایه یکی از اون نویسندگان نیست که استاد ساختن جهان فانتزی چون براش فقط خونه است بیرون اصلا براش ترسناک بیرون هیچی نیست یه خونه رو ساخت تصویر مورد به بود توی جایی که استنگاه بقیهش بیابونه همه یه خونه هست یا توی اون خونه هست یا شب میاد بیرون که مثلا به خونه بیشار کنه دوست دارم
یه سوال برنام پیش اومد چیه؟ آن خونه باشی به خاطر اون تو یا اون مهمی که دوست نداری یا فقط اون ترسه
جبتش با هم چیزی نیست که دوستش داشته باشه
یعنی اون
شغل
رو دوست
داشته باشه من خودم اصلا
نمی‌دونم
من خودم هم دوست شغل هم دوست دارم اما شغل هم دوست دارم
یعنی اگه اون شغل اهمیت داده بشه بهش که نگاه هم عوض بده یعنی شغل هم دوست داشته باشن یا اون محیطر دوست داشته باشن
فکر کنم عوض میشه دیگه خونه رو داره قطعا داره عوض میشه نسل جدید خیلی کم خونه ولی در حال شغل هم باید با تو خونن دیگه یعنی مثلا معلمی معلمی در معنای قدیمی رو من مثلا اطفال بلوتر داده هست بیان خونم از طبقه بالا فقط تنها کاری می کنم لطف می کنم که یه عوام بزن یه همه چی همونی که تو خونن یه عوامی دادم جام اطفال دادم اونا از یه خونه اومدن به یه خونه بیرون اصلا نداریم حالا یکی از بچه ها به شوخی میگفت این که ما بیرون نداریم از بیرون فراریم وقتی با هواپیما مسافرت میکنیم خیلی میشه ملموس فهمید به خصوص وقتی به خارج از کشور به خصوص وقتی نوک هواپیما سمت اروپا وقتی بلند میشیم حالا میگو اگر مسافرت کردیم حتما دقت کنیم وقتی بلند میشیم میریم وارد ترکیه میشیم پایین سمت دیگه سبز خواب اینجا همش خواب وقتی برمیگردین هم بریم این خشکی مطلق این خصلت طبیعت ما رو از بیرون و واقعیت گریزان کرده بعدا تو رئالیسم بهتون خواهم گفت اینکه چرا ما ایرانی ها اصولا نمیتونیم رئالیست باشیم اونجا توضیح خواهم داد گریز از واقعیت فرار از واقعیت چقدر چیز وحشتناک باشه
ما مثلا مورد ایزم از خونه فرمانی به نظرم خاطر جمعه تو خانه ساختن
کنه
و میری در
مرد
خرمی
رو دوست داری فرار کنید. اون مال شما نیست. درست کنم. خیلی گرفتاری ما. خیلی مالی آنیا گرفتاری. خیلی گرفتاری آن عدیتر از مری حکومت جمهوری اسلامی یا بردر. خیلی گرفتاری آن عدیتر. اصلا اینا نیست. نه این که اینا رو نباید حل کرد. باید یه ذره بنیادی‌تر شده کرد.
ما خیلی هم با خودمون درگیر
نسازیم. همه اینا در نهایت میشه درگیر با خودمون دیگه به درون ما. ولی به هر حال به نظر میاد برای اولین بار در تاریخ این شکلی از آزادی تو ایران داره به اثر تجربه میشه. بیرون مهمه. حکومت به آدم ها میگه بیرون نیاد.
ببینید ما یه وقتی ایمجینیشن داریم، حالا تو فارسی بگیم تخیل، یه وقتی ایلوژن داریم، بعدا دوباره میگم ایلوژن. ایلوژن میشه توهم. درسته؟ تخیل با توهم فرق داره. فرقش چیه؟ تخیل خلاقیت برزیدن روی واقعیت بر اساس واقعیت، توهم چشم پوشیدن از واقعیت و ساختن یه چیزی که هیچ نسبتی با واقعیت نداره. فانتزی نمیدونم چی ترجمه، این میشه توهم. فانتزی یه جاهایی به معنای توهمه. ما تو دوره رنسانس ایمجینیشن داریم. میکلانج وقتی داوود رو داره میتراشه، داوود نبی رو که ندیده، ولی داره روی پای واقعیت یک انسانی ایدئال به حس اندام داوود رو میتراشه. توهمی کلش اینقدر نیست، پاش اینقدر. در حالی که ما تو هنر شعر کلی مجسمه داریم که اینقدر کله داره، اینقدر بود. تو مینیاتور ها میدید، تو مینیاتور شما نگاه کنید، آدم می‌بینید اینقدر کله با اینقدر، و آدم می‌بینید اینقدر کله با اینقدر، با کوه پشتش اینقدر. می‌بینید؟ بلکه با واقعیت اصابی کنم هم خدا انسان نماند. یعنی یک باز خیلی ایلوزیو نیستن، یعنی خیلی در دامن توهم گرفتار. خب
دیگه یه نکته دیگه مونده، وقت داریم که انوز، و اونم اونم اینه که باروک فقط در اسپانیا نبود جلسه کرد.
هرچند ما با مثال از اسپانیا در مورد بکاری یکم دیگه جلسه آنی به صحبت خواهیم کرد، ولی باروک در آلمان و فرانسه هم بود. خب ادبیات باروک به شرکت تحت تاثیر اتفاقی که به بیس مذهبی در فن اون زمان افتاد و قرن 16، یعنی لوتریسم، پروتستانتیسم، باروک خیلی کمک کرد به اقتداریابی کلیسای جدید، یعنی نه کلیسای کاتولیک، کلیسای پروتستان. ادبیات باروک در دقیقا در ابتدا شکل‌های از ترجمه کتاب مقدس زمان‌های بهداری، اولین ترجمه کتاب مقدس زمان دیل لاتین هم ترجمه زبان آلمانی، ترجمه زبان آلمانی. و در حقیقت ادبیات باروک خیلی از این ترجمه های کتاب مقدس زبان های دیل آلمانی ببخشید به زبان‌های غیرلاتی تغذیه میکنه خیلی به خصوص اون جایی که تفسیرهای مثنوی میسازه.
سعی کنید تمام دونکیشوت رو بخونه. چند صفحه بود؟ دو جلد. جلد یک. خب من حضور زیاد بکنم. فقط قبل از که سوال بپرسید،
ما جلسه بعد یک کم راجع به دونکیشوت هم می‌کنیم. بعد وارد ادبیات یعنی من کتاب درسی چه می‌کنم. روی کلاسیسیسم صبر می‌کنم. من جلسه آینده زمین که هر بودم شما یه ذره از این تلویزیونی رو میخونیم بعد جلسه بعدش یک جلسه کامل راجع به هم بزنم یک جلسه کامل بعد این کلاسیسم رو هم کنم وارد نومانسیسم باز از گوته میخونیم مثلا شاید رنجهای بردر جوان که خیلی مهمه و بعد اونم باز رها میکنیم دیگه میریم سراغ رالیس که دیگه وای میسیم رو رالیس تا تلویزیون.
خب باید بگیم کیا هستن خود بخوریم دیگه. آره سوال تو بگو بعد بگو بگو
ولی هم جوز مکتب بارون چیز دوره نکرم اون موقع ها که جهدیت بزنگاریم با آقای برمی خانم احمدی